تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا صلوات محمدی خط بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام به محضر برادران و خواهران عزیز. خیلی خوشحالیم که این جلسه هم توفیق هست که در خدمت عزیزان باشیم. امیدوارم که انشاءالله عرایز ما در این جلسه هم برای عزیزان مفید فایده و مثمر ثمر باشه. اگه خاطر دوستان عزیز باشه، ما در جلسات گذشته به مشخصا جلسه گذشته البته به بحث مربوط به مهارت همدلی اشاره کردیم و در بحث مهارت همدلی نکاتی رو خدمت عزیزان به عنوان مقدمه کار عرض کردیم که در این جلسه انشاءالله به فراخور حال در ادامه اون مطلب نکات دیگری رو هم تقدیم عزیزان میکنیم. خب ما یه تعریفی از همدلی در ارتباط با زوجین و ارتباط زن و شوهر با هم دیگه عرض کردیم که دیگه اونها رو من تکرار نمی کنم. هم تعریف رو عرض کردیم، هم نکاتی رو در ذیلش اشاره کردیم. یه عنوانی رو دوستانی بخوان مرقوم بفرمایند در خصوص آثار همدلی که اگر بین زن و شوهر همدلی اتفاق بیفته چه آثاری رو در واقع در زندگی زوجین قابل در واقع دیدن هست. اولین اثر همدلی این که رفتارهای ناخوشایند از زوجین سر نمیزنه. اگر زوجین بتونن از مهارت همدلی بهره‌مند بشن، اون موقع رفتارهای ناخوشایند در واقع پیش نمیاد یا به تعبیر دیگه پیشگیری میشه از رفتارهای ناخوشایند. برای دوستانی که احیاناً جلسه قبل رو تشریف نداشتن، در حد یک جمله یا از دوستان کمک بگیریم که هم دوستانی که مرقوم فرمودن مطالب رو یادداشت کردن، یکی از دوستانی که یادداشت کردن لطفاً تعریفی از مهارت همدلی که گفتیم خدمت عزیزان، یکی از دوستان خواهش می‌کنم اگه بفهم بله خیلی متشکرم. دقیقاً به معنای به اشتراک گرفتن یا به اشتراک گذاشتن عواطف و احساسات خود و دیگران به تعبیر کامل تر به همین معنی. یعنی اینکه همدلی، میخوام یه مثال ساده برای دوستانی میخوان با این مفهوم آشنا بشن که بحث امروز رو هم بتونن خوبی دریافت کنند، یعنی اینکه وقتی مرد عصبانیه، از سر کار آمده، با مرخصیش موافقت نشده، تو راه تصادف کرده، ماشین زده به دیوار، در خونه که رسیده پیامک قطع یارانه براش اومده، دیگه چی بگیم؟ میشه ستایش یک تازه. آره. بله؟ بله، چیز صابخونه اومده گفته آقا جون بعدتون سر اومده، با شما تمدید نمی کنم، اینا بیمه ماشین تمام شده، پولی هم نیست که الان بتونه فوری امروز بیمه‌شو تمدید. یعنی کل اتفاقات چیه تو اون لحظه. حالا خانم پنجشنبه شب آینده عروسی خواهرزادشه و دنبال تهیه کردن چیه؟ لباس عروسیه. حالا این آقا با این وضعیت خونالود، باید بگیم اومده وارد خونه شده و همینطوری هم داره به قول معروف ناراحتی از سر روش میباره، هنوز ننشسته. من میگم خب کی بریم بازار یه لباس خوشگل بخریم به مبلغ ناقابلی 700 تومن مثلا برای عروسی خواهرزاده؟ خب تو اون شرایط این معناش یه رفتار همدلانه نیست. رفتار همدلانه یعنی این که اگر هم من میخواهم ارتباطی ایجاد بکنم، باید شرایط اون طرف رو درک بکنم. یعنی در واقع برم در دنیای او، برم در عواطف او، برم در احساسات او، مثال های دیگرش رو در جلسه قبل اشاره کردیم مفصل. وقتی کسی عصبانیه شما و در موضعی داره تون حرف میزنه، شما اگر با او همراهی نکنید، همراهی منظور من حداقل استماعه، گوش کردن، این حداقل همراهیه. اگر ما این کار رو انجام ندیم، اون وقت به قول معروف ترکش ها این عصبانیت ما رو خواهد گرفت. و اگر بخوایم با گونه دیگر با این عصبانیت برخورد کنیم، قطعا خودمون اولین قربانی اون عصبانیت میشیم. لذا بهترین رفتار، بهترین برخورد در وضعیت های مختلفی که پیش میاد برای زن و شوهر، همدلیه. اینو گفتم برای اینکه دوستانی که تشریف نداشتن با اصل همدلی آشنا بشن. حالا آثارش رو میگیم، آثارش رو بهتر دریافت میکنن. پس اولین اثرش پیشگیریه، در واقع پیشگیری از رفتارهای ناخوشایند یا پیش نیامدن رفتارهای ناخوشایند. اثر دوم همدلی که خیلی خیلی هم خوبه، این که فرد رو از تنهایی نجات میده. پس نجات دادن فرد، حالا هر کدوم، زن یا شوهر، از تنهایی. شاید بگید چه ربطی داره همدلی با از تنهایی نجات پیدا کردن؟ اینو الان بگم همه دوستان عزیزی که تشریف دارن تایید میکنند. چند جا هست که ما غم و غصه هامون یادمون میره. کجاش خیلی بیشتر یادمون میره به یه معنا؟ وقتیست که با کسی درباره غم و غصه های اون حرف میزنیم، بعد متوجه میشیم غم و غصه هاش خیلی بیشتر از غم و غصه های خودمونه. اونجا غم و غصه هامون یادمون میره و اونجا آرام آرام احساس میکنیم، چون کمکش کردیم دیگه، حالا همراهش کردیم، باش صحبت کردیم، بچه بچه بچه، یا بهش مشاوره در حد خودمون رو مشاوره، نه یه تخصصی کلمه، اینکه بالاخره خب خیلی خب چی پلان، یا سعی میکنیم در نقش مشاور ظاهر بشیم. اونجا احساس میکنیم واقعا مفید واقع شدیم. ما تنها نیستیم، ما اون آدمی نیستیم در کره زمین که کل مصیبت ها بر سر او نازل شده است. لذا سعدی ماجرا داره توی گلستانه، میگه یه وقتی من داشتم از نداشتن کفش گله میکردم. این عین متنی است که سعدی در گلستان آورده. داشتم از نداشتن کفش گله میکردم که ای وای بدبخت شدم، بیچاره شدم، کفش ندارم، حالا چیکار کنم چیکار نکنم. بعد رفتم در بیابانی، کسی را دیدم که پا ندارد. گفتم باز خدا رو شکر، حداقل ما پا رو داریم، کفش پا رو نداریم. رو کفشم میادم که پا از خیلی خوبه. لذا روایت داریم از پیامبر اکرم، خیلی روایت راهگشا، روایت سبک زندگی، روایت کمک کننده به رضایتمند شدن از زندگی، که خیلی هم کم متأسفانه در فضای جامعه بهش عمل میشه، خیلی خیلی کم عمل میشه بهش، خیلی کم، این روزا خیلی کمتر. این روزا منظورم روز شبای امروز، این منظورم این دوره، تو این دوره از حیات ما خیلی کم به این روایت عمل میشه. میفرماین در مسائل مادی و دنیایی همواره به پایین تر از خودت نگاه کن و در مسائل معنوی نگاه بالاتر از خودت بکن. بسیاری از افراد برعکس این عمل میکنند. مثلا خودش خونه‌شون مبلمان داره، حالا ما خیلی خوش ندارم تبلیغ این چیزا رو بکنم، چیز دیگه بگم، چیز بگید که خیلی تشریفاتی نباشه. نمیخوام بگم حالا مبهت من تشریفاتیه، ولی خود تأکید روی مبلمان خودش یه نوع تأکید بر تشریفات شاید باشه. مثلا قالی فلان مدل داره، ظروف تفلان خوبه، خیلی خوبه، ظروف تفلان خاص داره، با مارک خاص داره. حالا خب بعد این تفلان ویژه منظورتونه، درست میگم؟ بعد خودش چی داره حالا؟ مثلا خودش تو خونه شما مارک ایرانی که عالیه، عالیه، بهتر از این چی گیره مویده اخه؟ هیت نچند حساسیت دارم من از این بگم. حالا برای تنوع جلسه هم خوبه این بحثیز شد. من تمامه الان گفتم تو این جلسه، اینجا نگفتم فکر میکنم، اینجا نگفتم، یعنی یادم نمیاد گفته باشم. من تمام وسایلم از روز اول زندگی تا الان بدون استثناء همشون ایرانی هن. و چقدر خوشحال شدیم که رهبر عزیزم تأکید فرمودن به ویژه سال رو، یعنی من احساس کردم امسال سالم شروع شده تازه و از کلی سال تلالدم مبارک درسته بعد که یکی یادتون نره با شم و اینا. سال هاست این اقدامم میکنم، اگه گوشیم گرفته که جیلیکسه، از اولم همین بود، یعنی وقتی که جیلیکس اومد من جیلیکس داشتم، کت و شلوار هر وقت میخوام بخرم حتما هم پارچهش ایرانی باید باشه، هم دوختش باید ایرانی. مثلا میگه دوختش ترکه، دوختش فلانه، گفتم نه تو پارچهش عالیه. چرا؟ چون نقش انگلیسیه. گفتم محاله دیگه، اصلا آتیشش میزنم برات. همش از صفر تا صدش باید ایرانی باشه. چرا؟ که کارگر خودمون بخوره. این همه جوان بیکار دارن تو خیابون شریعتی متر میکنن خیابونا رو، بعد من برم چینیا رو سر کار ببرم، ژاپنیا و سامسونگیا رو سر کار ببرم؟ من کارو نمیکنم. برم چه میدونم هر چی جیلیکسیا، بعد جیلیکسیا یه جوان خرمشهری با همین به اصطلاح کارخونه جیلیکس که زده بود در خوزستان 1500 دختر و پسر رو سر کار برده بود، من نباید کمکش کنم؟ چرا؟ اگه من کمکش نکنم اسرائیل کمکش میکنم، افغانستان کمکش میکنم، آمریکایی‌ها کمکش میکنن، فرانسوی‌ها کمکش میکنن، کی کمکش میکنه؟ این بی‌پناهه، این نگاه در و دیوار میکنه، خدا کنه همشهری‌های من، همستانی‌های من، همکشوری، خدا کنه اینو از من بخرن. خب آره البته کیفیتش به اونا قطعا نمیشه، ولی من میخوام چیکار کنم؟ میخوام با این شنا کنم مگه؟ به درد ارتباط میخوره، خوبم میخوره. حالا تا به اون حدم بره باید انقدر باید خرید. اون روزی هم که سونی در ژاپن روز اول به اصطلاح اساسش رو زدن، یه چیز خیلی یوغور بود، تمام اجناس ژاپنی روز اول بسیار بسیار یوغور، بد فرم، بد ریخ، بد کار کرد. حالا بد میگم نه همش بد کار کرد، این ایراد داشتن. انقدر ژاپنی ها تعصب نشون دادن بر مارک سونی تا سونی شد مارک اول دنیا. همون باید تعصب نشون داد دیگه، باید انقدر خرید، باید مثل حالا گفتن تو فرماشتشون هم بود دیگه اول سال، ببین انقدر از تیمای فوتبال مثلا پرسپولیس یا استقلالی ها انقدر تیمشون طرفداری میکنن، میخواد بره مثلا دو تا بستنی فروش هست، بستنی فروشی در چیز، یکی پرسپولیس یکی استقلاله، میگه من بستنی محال از استقلالی ها بخورم، من پول بدم یه استقلالی بستنی بخوره، یا استقلالیه میگه من محال پول بدم پرسپولیس یا بستنی از اونو بخورم، محاله. کل دکوراسیون خونش رو آبی کرده، کل دکور خونشون رو قرمز کرده، یا مثلا میخواد لباس بخره سعی میکنه از فروشگاه هایی بخره که خون قرمز توشون جاریه یا خون آبی توشون. خب اینو میگن تعصب دلاب، تو اون موضوع بالا شاید به درد بخوره شاید نخوره، اما این که خیلی به درد میخوره که ما این همه جوان بیکار داریم، این همه جوان مشتاق کار داریم تا جای ممکن. البته خب حالا خاطر من زیاد دارم بخوام بحث عوض بشه، اما این جمله‌ای که شما فرمودید منو به اینجا برد. به هر حال تفلون داره، این به اصطلاح وسایل خودش پایین تر از هر لحاظی، این میاد تو خونه گل آروم قرار نداره، یا آقای ماشینش یه ماشین خاصه، بعد دیگری ماشین خیلی بهتری داره، دیگه این کلن جیریز و بلیز میکنه که من یکی دو زار پول گیرم بیاد برم یه ماشین بهتر بخرم رو دست باجناقم، رو دست دوستم کی 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 و قصه الهازا. خب پس آنچه که ما طبق فرمایش پیامبر اکرم به ما توصیه شده این که در مسائل مادی باید به پایین دست نگاه کرد، اما در مسائل معنوی نه، به افراد بالا دست. حالا ممکنه کسی نمازوزهی داشته باشه، یه مختصر تقید به مسائل دینی هم داشته باشه، بعد دلش خوش باشه که برای خودش رو برای همده البته خدا رو سه هزار مرتبه شکر برای این چیزش هم که گیر آدم میاد، اما نباید به این اکتفا کنه. آنها باید ببینید خب دیگرانی هم هستن در شرایط من خیلی بهتر دارن دینداری میکنند، خیلی بهتر دارن بندگیم، خب خیلی خوبه دیگه، دارم نگاه اونام بکنه دیگه، دارم یواش یواش مثل اون گفت احب الصالحین ولست منهم، اگر جزء گروه نیکوکاران نیستم لااقل دوستشون داشته باشم که این دوست داشتن من باعث بشه مثل اونا بشم و آرام آرام سبک زندگیم به سمت اونها تغییر کنه. حالا خیلی دور نشم از بحث، خواستم این رو بگم، احساس تنهایی رو از دست دادن و اینکه احساس کنیم تنها هستیم کی از دست میره؟ وقتی است که ما در واقع با کسی مشاوره میدیم اصطلاحاً، میبینیم خیلی وضعش از ما بدتره، خیلی مشکلات عمیق‌تری داره. خیلی از خانم‌ها پیش میاد میان برای بحث مشاوره، خواهران عزیز و بزرگوار ما، بعد مثلا این جمله از دهن بعضی از این خواهران بزرگوار ممکنه صادر بشه گاه از اوقات، که من دیگه به نقطه صفر رسیدم، یا من دیگه بریدم، فقط اومدم به من بگید راهکار چیه برای اینکه بریم به سمت راهکار حقوقی. حالا من کلمه‌رم اصرار می‌کنم کمتر مگر دهنم بپره استفاده کنم، کلمه ته دسته دار لام الف و قاف دزا. بعد که یکم ایشون صحبت میکنن که چرا به این فکر افتادن، چندین مورد پیش اومده، من چند مورد مشاوره ای رو برای ایشون گفتم که آقا مواردی هست بدتر از شرایط شما، خیلی خیلی بدتر. بعد ایشون دارن با هنرمندی مدیریت میکنن زندگیشون رو و خیلی خوب داره پیش میره اوضاع، فقط باید یکم صبر کرد، یکم تدبیر کرد، یکم به اصطلاح زمان داد و با آرامش کار رو پیش برد، همه چی درست میشه. ولی با تدبیر البته، با برنامه ریزی، نه اینکه فقط صبر علکی. صبر علکی ممکنه اثر نکنه، آدم از کوره هم در بره. صبر با برنامه، صبر با برنامه و البته قبل بعد و وسطش هم توکل بر خدا. عرض من اینه که با هماهنگی مشاور بشه، خب دیگه بهتر از این نمیشه. لذا پس این آیتم دوم رو خواستم یکم توضیح گفتم بیشتر شد، که فرد رو از حالت تنهایی نجات میده. سومین عامل یا در واقع اثر بگیم صحیح‌تر از اثرات همدلی که خیلی هم مهمه، موجب گرفتن تصمیمات صحیح‌تر میشه. آدم وقتی همدلی میکنه بهتر تصمیم میگیره. یعنی چی؟ ببینید مثلا آقایون خیلی هاشون سر این نکته که آقا چرا این خانم هی دائما میگه بریم خونه مارم، مارم یعنی چی؟ مامانم. چرا اینو میفرماین خانم محترم؟ یا مثلا فاصله شون با خونه مامان، فاصله خونه زن و شوهر با خونه مادر خانوم، مثلا فاصله فرد بفرمایید 3-4 کیلومتره، ترجیح خانم اینه که مثلا نزدیکتر بشن، دو معلم نزدیکتر بشن تا جای ممکن. بعضی از آقایان سر این مطلب حساسیت دارن. چرا اینطوریه؟ ممکنه همین نکته باعث بشه یک مثلا اختلاف سلیقه‌ای بین آقا و خانم پیش میاد، سر اینکه خب چرا این اصرار داره پیش خونه مامانش باید باشه؟ اصلا ما چرا باید بریم پیش مامانش؟ من حالا من این نکته رو ویژه دسپول عرض میکنم، حالا بعضی از این فایلا توی کانال که قرار میگیره ممکنه عزیزانی از استانهای دیگه هم یا شهرهای دیگه هم ممکنه گوش بدن احیانا، که حالا ضمن ارادت به همه اون عزیزان، همه استانها هم میگذاره که احیانا جایی ممکنه کسی گوش بده نمیدونم، چون کسی گوش نداره که برای خودمون چیزی مشابه باز نکنیم ها، شاید یه نفرم گوش نکنه غیر از شما، ولی حالا چون رو کانال هست امکانه دریافت برای دیگران هم وجود داره. اما برای شهر عزیز و نازنین ما، برای دسپول خوب ما، یه ویژگی وجود داره عزیزان. اینو ما درک کنیم، این میشه همدلی تو این موضع و تصمیم‌های بهتری میگیریم در زندگی. عزیزان واقعا یکی از مزایای مردم این شهر که چقدر مزیت عالی و خوبی است، مزیت دختر دوست بودنه و این علامت ایمان اتفاقا. یعنی مردم دسپول واقعا دختر دوستن و این خیلی خوبه. حالا دختر دوست بودن که دارم میگم، حالا گفت تو پرانتز بگم سوء تفاهم نشه این صحبت من، نه این که به سر بدم بیاد بعد یه کارای انجام بدم، حالا کلی عرض میکنم دیگه، نه، هیچ فرقی بین دختر و پسر وجود نداره. اما دختر دوست بودن منظورم چی بود؟ دختر اصطلاحاً اون درست نه، از این طرف که نیاز به تکیه‌گاه بیشتری داره در زندگی، درسته؟ به اون معنا دختر مثل نیلوفره، چقدر مردم دست بود از این بابت قام. یعنی دختر دوست بودن نه اینکه حالا بریم دعا کنیم حتما دختر بهمون بده خدا بعد دختر دوست بشیم، منظور من این نیست ها، بعد اگه پسر داشتیم بریم بگیم وای بدبخت شدیم بیچاره شدیم پسر اومد، نه نه اصلا اشتباه نشه، منظور من این نیست، منظور من بعد از پسر دار شدن و دختر دار شدن منظور من چیز دیگه ایه. یعنی اگر دختر داشته باشن و پسر داشته باشن دلشون برای دختر بیشتره، منظور من اینه، چیز جز این نیست و این چیز خوبیه، این چیز حرف درستی است. دختر نیاز به حمایت داره، هم در دوره‌ای که پیش پدره، هم بعد که میخواد بره پیش داماد، تا اون اول دلواپسی‌های پدر مادر شروع میشه. من میخوام به کی بسپرم؟ به خدا فکر کنید خیلی از دیگران شاید اینطوری به این غلظت نباشن، عزیزان دیگری شاید باشن به این غلظت نیستن. آقا این یه عمر این دختر رو با پرقو بزرگ کرده، با محبت، با دلسوزی تمام، بعد الان بگه میخوام به کی بدم این رو؟ یه نقشه میکشن، حالا اینو بعدا میتونن این تیکه رو حذف کنن، حالا این شوخی میکنم، یعنی از باب طنز میگم، ولی حالا اگه فکر کنن نباید دیگران بدونن خب حذفش کنن، که به اصطلاح یه نقشه میکشن خانواده های دسپولی، معمولا نقشه خوبی هم هست اتفاقا. میخوام بگم حالا اینو درک کنه داماد خیلی راحت در کنار میاد. نقشه‌ای که خانواده های دسپولی معمولا میکشن، نقشه خوبی هم هست، اینه که در واقع دختر نمیدن داماد میگیرن. این حرف جالبیه، چه حرفی زدم؟ حالا دیگه کسی بخواد با دسپولی وصلت کنه دیگه بدبخت شدیم بیچاره شدیم، نه معناش این نیست، خیلی هم خوبه اتفاقا. دختر نمیدن داماد میگیرن یعنی چی؟ یعنی یه هنری وجود داره، یک هنری، یک خلاقیتی، یک امتیازی در خانواده های مشخصا در دسپول وجود داره دیگه. کلا اینقدر اصطلاحا خصوصا در ایام عقد و تو عروسی و آغازش خیلی هوای داماد رو دارن، معمولش اینه که چی بشه؟ که این داماد به طور طبیعی خودش رو با خانواده خسی سلام الله علیها بیگانه ندونه، مثلا زیاد زیاد به شما اونا رو دعوتش میکنن. بله؟ خودش چی بشه؟ آفرین، بله دقیقا دقیقا، و این کار درستیه دقیقا، این مدل کاملا هوشمندانه و درست و صحیح هم هست، هم شرعیه، هم خدا پیغمبریه، هم خوبه، البته به یه شرط، نه به این معنا، اینو دیگه ما تایید نمی کنیم با چیز درستی هم نیست، نه به این معنا که دیگه داماد کلن سراغی از خانواده خودش، نه دیگه این که چیز درستی نیست، اما به این معنا که بله جای غریبی نیومدی عزیزم، داماد عزیز ما، جای غریب، خونه خودت عزیز دل من، ما اصلا تو پسر مایی، مقابلش هم هست البته، به عروس هم دختر مایی، البته همینه، اما گرایش به چون دختر رو دوست دارن، دختر خودشونو نمیخوان دخترشون از دست، ترجیح میدن، لذا کمتر من دیدم، حالا در شرایطی ممکنه باشه، من در دسپول کمتر دیدم موافقت بشه با اینکه دخترشون بره شهر دیگه زندگی کنه، پیش میاد، نه این چیز بدیه، بس بد و خوبش نیستا، میخوام در آمارش بگم ترجیحشون اینه، اگر خواستگاری بیاد برای دختر خانم ترجیحاً مثلا توی فضای خودمون باشه، منظور خود فضای شهر باشه، که این دختر دیده بشه، دیده بشه یعنی چی؟ یعنی دو روز یه بار، سه روز یه بار بیاد خونه مامانش سر بزنه، خونه باباش سر بزنه، اینا بتونن حمایت بیشتری ازش بکنن اگه نیاز داشت و امثالهم، البته جای دیگه هم اینطوری هست، حالا من دسپول من گفتم این چیز قابل درک و قابل توجهی است و میشه دربارش حرفای زیادی زد. تصمیمای درست گرفتن منظور من اینه، اگه این حس رو آقای داماد یا آقای شوهر بدانه، اون وقت این داستان خسی بازی کلن رخت میبنده. آقای محترم، وقتی شما درک بکنید این وضعیت رو، به قبل از این که درباره خانومت و گرایش خانوادش به او حساس بشی، یک لحظه چشماتو ببند، بگو من الان یک دختر دارم میخوام بدمش یه غریبه. چطوری با اون وضعیت تو به عنوان بابای دختر برخورد میکنی؟ از لحاظ دلنگران بودن، از لحاظ دلشوره داشتن، از این لحاظ ها کافیست من اینو درک کنم بگم خب بابا این دختر مردم گران شده خانه به بنده، الان مامانش و باباشم بالفعل نسبت به او حساسیت دارن، خب من دیگه درک میکنم. لذا حتی بعضی وقت ممکنه جمله تندی هم خسی بگه یا پدر خانم بگه یا برادر شوهر بگه یا خواهر شوهر بگه، به جایی بر نمیخوره، درکش میکنم دیگه، این دل بابت خواهرشه دیگه. خیلی خوب، حالا دیگه هم تند من گفت، آب گفت که گفت، مهم نیست، من چون میدونم از چه خصلتی این حرف در میاد من به دل نمیگیرم، مهم نیست، این دلش نگران این دختره. یعنی میدونی این دقیقاً یعنی همدلی کردن، دقیقاً رفتی تو مغز طرف، اونطور که او فکر میکنه اونطوری فکر کردی، اونطور که او قضاوت میکنه اونطوری قضاوت کردی، الان که میخوای پرخاشگری کنی پرخاشگری نمیکنی، این میشه همدلی کردن. خب چهارمین در واقع اثر از اثرات همدلی کردن، موجب افزایش اعتماد به نفس میشه. اصلا برادران خواهران شاید بشه اینو اینطوری گفت، واقعا همدلی شاید ویژه ترین اثرش افزایش اعتماد به نفسه. یعنی افرادی که به هر دلیلی در زندگیشون اعتماد به نفس کافی رو ندارن، یکی از پیشنهادهایی که میشه به اونها داد این پیشنهاده که اینا همدلی بیشتری داشته باشن. چرا عزیزان؟ کیا تنهان در زندگی؟ کسانی تنهان که خودمحورند. یکی از راه‌های شکستن خودمحوری همدلی کردن. افراد تنها افراد خودمحورند، همه چی برای من، هر چی من گفتم. چقدر آدم تنهاست وقتی خودمحوره؟ واقعا تنهایی یکی از راه‌های فرار از تنهایی دوری از تکبر، دوری از خودمحوریه. آدم رو واقعا به جمع میاره، آدم رو واقعا نشاط میده، آدم رو واقعا امید به آدم میده، چون همه چیزش با افراد به اشتراکه. لذا مهارت همدلی که ما گفتیم به اشتراک گذاشتن احساسات و عواطف به این معنا هست، بله قویاً سبب افزایش اعتماد به نفس میشه. ببینید وقتی که آدم میتونه بره توی مغز طرف دیگری، توی احساسات طرف دیگری، توی علایق طرف دیگری دو قدم با او همراه بشه، خود همین حس بسیار قوی اعتماد به نفس ایجاد میکنه که بله من توانستم او رو درک کنم. من شما فکر کنید یه مثال دیگه بزنم. وقتی که یه کسی داره گریه میکنه، ناراحته، هر کی میخواد باشه، شما اگر بتوانید با 5 جمله، با 10 جمله، با 20 جمله، با بغل کردن، با ناز و نوازش کردن، اشکای او رو پاک کنید و یه لبخند به او بنشانید، اون لحظه چه حسی به آدم دست میده؟ حس اقتدار به آدم دست میده، چه خانم چه آقا. اقتدار این چی؟ موفق. اینجا معنی موفقیت، حس موفقیت دست میده. بله خدا رو شکر ما تونستیم این کار انجام بدیم، چقدر حس شیرینی است. دقیقا این حالت در همدلی رخ میده که وقتی کسی حالش خوش نیست، عصبانیه، مشکل داره، شرایط روحیش مساعد نیست، من رفتم همدلی کردم و در اثر همدلی کردن این حس اعتماد به نفس به طور فزایندهی وجود انسان رو تسخیر میکنه. که عزیزان کسی اعتماد به نفس نداشته باشه، بسیاری از 8 گروه 9 خواهد شد. شاید یکی از کلیدهای طلایی که بعداً به او خواهیم پرداخت سر فرصتی انشاءالله، برای موفقیت در زندگی تقویت روزافزون حس اعتماد به نفسه. که این که ما میتوانیم، حالا این جمله رو بگم پیرو به جمله‌ای که چند دقیقه قبل گفتیم خدمتتون عزیزان، 2 نیرو همیشه در کشور وجود داشتن. یه سری نیروهایی که اعتقاد داشتن ما میتوانیم توی هر امری، و یه سری نیروها که دائما دم از ناامیدی میزنن ما نمیتوانیم. ما نمیتونیم، باید بریم وارد کنیم. ما نمیتونیم خودمون بسازیم، ما بلد نیستیم بسازیم، ما هواپ ما نمیتونیم بسازیم، ما نمیتونیم. آخه چرا دم از ناامیدی میزنی عزیز دل برادر؟ این مملکت مملکتی بوده است که خدا رحمتش کنه، خانم دکتر کی بود که فوت کرد؟ کی؟ باتارا، خدا رحمتش کنه. مال کجا بود؟ مال فیلیپین بود؟ فیلیپین بود. خب این خانم یادمون نرفته هنوز، چون چند مدت پیش فوت کرد، پارسال بود فکر کنم، تو دسپول سال 57 58 59 60 61 62 حتی تو سال 65 ما پزشکای عمومیمون همه از هند و فیلیپین و اندونزی و اطراف بودن، ما پزشک عمومی هم نداشتیم. الان وزارت بهداشت اعلام کرده ما اضافه بر ظرفیت پزشک داریم، ما داریم پزشک صادر میکنیم، این همون کشوره. فقط روح ولایت در او دمیده شد، اینطوری شد. هر جا روح ولایت دمیده بشه قطعا پیشرفت و بلندگی ایجاد میشه. اصلا روح ولایت یعنی چی؟ یعنی امید به آینده، یعنی همین، یعنی ما میتوانیم. منظور من اینه، اصلا دقیق فهم ولایت یعنی این، یعنی ما میتوانیم از مشکلات عبور کنیم، یکم صبر، یکم تحمل، یکم در واقع درایت و از خودگذشتگی البته میخواد. لذا این دو نیرو همیشه هستن، ما میتوانیم، چه که امام رضوان الله علیه بارها میفرمایند، رهبر از بارها میفرمایند ما میتوانیم. همین بچه هایی گرفتن مؤسسه رویان رو به اصطلاح راه انداختن، روز اول که رفته بودن مرحوم دکتر کاظمی، خب رفتیم سراغ مسئولان کله گنده اون موقع سال 70 69 68 که آقا جون ما چهار تا بچه به اصطلاح مذهبی و متدین و رزمندایی که از جبهه برگشتیم الان درس خوندیم دکتر شدیم، ما می‌خوایم یه مؤسسه را بندازیم برای تحقیقات راهبردی در فضای کشور. گفت هر کی رفت برو بوقتو بزن، برو دماغتو پاک کن، تو می‌خوای راهبردی، تو چی می‌دونی چه خبره؟ تو برو تکبیرای نمی‌دونم تسبیحات چی رو بعد از نماز بخون. تو بچه مذهبی تو چی؟ بابا به خدا ما رفتیم درسشو خوندیم به قرآن. ما ادعای بزرگ داریم ولی عزممون هم بزرگه مثل ادعامون. تحویلشون نگرفتن. آخر سر دست از پا دراستر اینا رفتن سراغ رهبر انقلاب، گفتن ما میخوایم این کار رو انجام بدیم. گفت چقدر پول میخوایم؟ گفتن انقدر. گفت بفرمایید من از شما حمایت میکنم. گفت انگار دنیا رو به ما داده بودند. باورمون نمیشد که تو این همه مسئول کرگونده که همه دست رد به سینما، حالا دست رد دارید زرید، چرا تمسخرمون کردید؟ چرا مدرک بارمون کردید؟ خب ایشون اومد و مایه اصلی و پول اصلی مؤسسه رویان رو ایشون به اینا داد. اینا الان دارن 99.9% نازایی ها رو دارن درمان میکنند. اصلا ایران شده قطب درمان ناباروری در غرب آسیا، قطب شده، یعنی اصلا یه صنعتی ایجاد شده، درآمد ملی داره تولید میکنه. سالی یه بار اینا کنفرانس میذارن، کنگره میذارن، از کشورهای مختلف اروپایی دعوت میشن، پول میدن بیان آخرین تحقیقات بچه های رویان رو ببینن. درمان قطعی در خصوص به اصطلاح پماده مربوط به زخم دیابتی و خیلی زیادن، سلول های بنیادی جنینی، نمیدونم اون چی بود، اون دو تا بزغاله بودن شد نفشت شدن البته، شبیه سازی، اینا علوم محرمانه عالمه. چهار تا بچه مسلمان بسیجی مؤمن رزمنده رفتن درس خوندن ولی با روح ولایت به معنی امید آفرینی، امید باینده داشتن و حمایت ایشون، اینجوری شد. حالا توی همه عرصه ها همینه. ازا خواستم بگم این حس اعتماد به نفس و اینکه ما میتونیم امکانش رو داریم کارهای بزرگ انجام بدیم. حالا بحث من خانواده هست. سوال، ما میتوانیم در خانواده یعنی چه؟ ما میتوانیم، حالا یه شوخی نمیدونم بیمزه است یا بامزه است، برای همه آقایانی که احیانا در هر جا که صدای ما رو میشنون ممکنه یه وقت از ناراحتی تو ذهنشون بگن دیگه من بریدم، دیگه میخوام تمومش کنم، دیگه آقا بگه ها، یا خانوم بگه. حالا من نظر به آقایون میگم بعد به خانوما میرسیم. آقا بگید من دیگه بریدم، دیگه میخوام تمومش کنم، دیگه دیگه تموم شد، دیگه هیچی، دیگه دیگه حرفشو نزن، دیگه خطاب به اونها عرض میکنیم. اگر در جایی ممکنه بعدا این صدا به گوششون برسه در فایل های صوتی، صحبت اینه عزیزان، ما تو خیلی دور نیست، در همین سالهای نتندان دور ما آدم داشتیم تو همین شهر خودمون، شهرهای اطراف توی کشور، آقا با سه تا زن، با چهار تا زن. آقای صد این چه حرف بی ادبی بود که تو جلسه صد که زندگی مطرح کردید برای ما خانوما؟ خیر، عرض من منظور من ترویج چند همسری و این نیست، منظور من چیز دیگه ایه. آقایانی بودن که کشاورزی میکردن، دامپروری میکردن، منظور من تو کارهای سخت و اقتضای زندگی ایجاب میکرده اصلا، حالا دلایل دیگه هم داشته البته. خب اینا 100 سالم عمر کردن، 80 سال 90 سالم عمر کردن، هر 4 تا زنم از این آقا راضی بودن. حالا آقایی که میگه من به آخر خط رسیدم، آقا جون تو نمیخوایم 2 تا 3 تا 4 تا بگیری، تو همین یکی رو خوشبخت کن اگه مردی. بله نباید بمونن. ما حرف ما همینه که آقای محترم یکم خودتو مقایسه کن با اون آقایی که 10 سال پیش، 15 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش 3 تا زن داشته، هر سه دارم خوشبخت کرده. خودتو این یکی رو خوشبخت کن، ببین مشکل کجاست دیگه، یه کاری بکن دیگه، تو میتوانی، قطعا تو امکان این رو دارید، قطعا تو میتونی، چرا نتونی؟ فقط کافیست به خودت ایمان بیاری. ما میتوانیم اینه. خطاب به خانم ها بگم، میخوام بگم تفسیر همدلی در زندگی اینه. یه خانم بگه من دیگه بریدم، من دیگه امکان ادامه ندارم، تموم شد. یه خانم بود همین حرفو میزد، میگه من دیگه بریدم، فقط گفتم باهم صحبت کن، گفت لطفا مشاوره حقوقی به من بده. گفتم حقوقی یعنی چی؟ یعنی خیلی عذر میخوام، یعنی که دیگه اگه رفتیم دادگاه و اینا، گفتم آخه من مو غلط بکنیم مشاوره حقوقی به شما بدیم، ما مشاوره قبل از حقوقی به شما میدیم. من میشه حالا ایشون خیلی اصرارش این بود که نه مشاوره مثلا حقوقی به ما بده و دیگه، چون کار به اونجا کشیده و این چیزا. گفتم مثلا مسئله چیه، مثلا نکاتی رو گفت. حالا من جزئیات نمیخوام بگم که وقت گرفته بشه. من به این خانم بزرگوار گفتم که ایشون ناظر به بعضی از توانایی های همسرش گله داشت. حالا من کلی بگم چون جزئیات رو بگم بعد وقت مفصل گرفته میشه. بعضی از توانایی های رفتاری همسرش رو گفتشون نداره، این توانایی ها رو نمیتونه، قادر نیست اصلا، هنرش رو نداره، هرچی شما بگید. گفتم ببخشید شما کم آدم سراغ دارید که الان خانم محترم و یک عمر با انسانی زندگی کرده که این انسان حالا یا توی یک حادثه طبیعی تو تصادفی پاش قطع شده، دستش قطع شده، عضوی از اعضای بدنش قطع شده، یا در ایام مثلا دفاع مقدس به فیض با شرافت در واقع جانبازان نائل شده، بعد این داره با اونها علی‌رغم داشتن اون نقص عاشقانه زندگی میکنه. حالا شما اینو که زیر پاش لگن که نمیذاری، شما که لگن زیر پاش که نمیذاری که، حالا مونده که تو این کار انجام بدی، نمیخواد این کار انجام بدی که. خب اونا چطوری دارن پیش میبرن زندگی رو عاشقانه؟ اونا یه حسی دارن، یه ملاکی دارن، حتما تو معسل دیدید دیگه، عکسش هم هست، دو طرفش دیگه. من از خانوما گفتم و ایثارگر یه خانوما، یه آقام بود تو معسل پارسال یا پیرار سال آوردنش، خانومش رو ویلچر بود، یا تو میاد دیدی؟ ساناز بله ایشون، بله که تصادف کرده بود فکر میکنم، درسته؟ توی تصادفی به اصطلاح دیگه ویلچر نشین شده بود. بعد این آقا مثل هر آقای دیگری میتوانست برود، چه واسه خود خانم هم بهش حق میداد بره مثلا ممسل دیگری بگیره، یا اصلا ایشون رو کلن مثلا. اما این مرد عاشقانه، مؤمنانه، نجیبانه، خداپسندانه، انسان دوستانه، هرچی شما بگید، پای این خانم حرف مرده خیلی جالب بود. حرف مرده این بود، میگفت اگر این بلا سر من میومدی خانم چه کار میکرد؟ لذا من چون موقع دوست داشتم خانم پای من بمونه، چون دوست. امام علی فرمود آنچه را برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، و آنچه را برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. چون من دوست نداشتم اگه این حادثه واسه من رخ میداد این خانم منو رها کنه، الان که واسه اون رخ داده منم رهاش نمیکنم، من تا آخر پای خانم میمونم، کارشو خودم انجام میدم. خیلی اینا روحای بزرگی دارن، اینا نزدیکند به مرزهای اولیاء خدا، ولی خدا بودن با تسبیح دست گرفتن و چهار تا ذکر گفتن نیست. این خیلی خوبه ها، همینش هم من هنر همینم هم من ندارم متاسفانه، یعنی اینقدر بلد نیستم شبیه اولیاء خدا بشم، ولی این نقطه نازله اولیای خداست، نقطه فاضله اولیای خدا، جاییست که انسان از یک علاقمندی آنچنانیش میگذره، از علایقش میگذره، از خواستنیهاش میگذره. من میخوام اینطوری باشه، من میخوام اینطوری نباشه. یعنی جایی که آدم از خوشیهاش میزنه به نفع دیگری، چه فضیلتی بالاتر از این؟ خب من جمع جور کنم جمله آخر رو هم بگم و بله شاید یه جمله دیگه هم اضافه کردم. اثر دیگر همدلی زمینه شناخت بیشتر از دیگران را فراهم می کند. اصلا هر وقت خواستیم کسی رو بشناسیم یکی از راهاش همدلی کردن با اوه. همدلی کردن یعنی رفتن به دنیای او، رفتن به سرزمین وجودی او، رفتن به اقیانوسی که در او داره سیر می کنه. ما تا نریم با افراد همراه بشیم، همراز بشیم، نمیتونیم اونها رو بشناسیم. لذا عزیزان یه تقلب به مجردا برسونم. تقلب به مجردا، راستی اینو گفتم این بعدش بگم، حالا بحث عوض میشه. تقلب به مجردا، چرا جلسات خواستگاری و گفتگوهای خواستگاری خیلی از اوقات اثر چندانی نداره؟ خوبه ها، بادم باشه. بخشی از دلیل او یا ادله او این است که جلسات خواستگاری کمتر به همدلی کشیده میشه، بیشتر به اظهار نظر هاست. البته خوبه تا این حدش هم ضروریه، ولی اگر ما بخوایم حقیقتاً پسر رو بشناسیم یا حقیقتاً دختر رو در خواستگاری بشناسیم، همدلی کردن با اوه. اگر بتونیم با او همدل بشیم، همدل بشیم یعنی چی؟ یعنی روح من بره با روح او، شروع کنه به قدم زدن. کجا؟ توی جاده ساحلی، حالا تو هر موضوعی، حالا بیشتر منظور من شناخت روحیاته. یعنی تندی نظراتم رو مگه مورد خاص ویژه نگم، زمان بدم او حرفش رو کامل بزنه. استراحاً جلسه خواستگاری جلسه اداره پلیسی نباید باشه. خیلی جلسه خواستگاری جلسه کاملا شفاف. خب بگید، ولو دیدگاهی که میگی دیدگاهش کاملا مخالف دیدگاه منه، خیلی خوب، نه دیگه ادامه نده، اصلا صحبتشو نکن، اصلا تو میخوای زیر 3 میلیون تومان صحبتشو نکن اصلا. بابا 3 میلیون تومان مگه چه خبره؟ 3 میلیون تومان طرف پادشاهه، چه خبره مثلا؟ نه دیگه، تو زیر 3 میلیون میگی اصلا حرفشو نزن. ماشین نداری صحبتشو نکن، خونه نداری حرفشو نزن اصلا. بابا نزن ما رو، کشتی ما رو. ما خواهش میکنیم از خانواده‌های عزیز، خواهش و استمداد تمنا میکنیم، هم دختر صحابا هم پسر صحابا استناهن، هم دختردارا هم پسردارا. دختردارا خواهش میکنیم از اون عزیزان که واقعا پشت گوشی نپرسن که ماشین داری؟ خونه داری؟ فقط مونده بگن آقا آدم هستی؟ آقایشون انسان با شرافتیست، فقط ماشین نداره، خونه داره، مثل همه افراد دیگر. مگر بابای همین دختر عزیز 25 سال پیش، 30 سال پیش که رفت خواستگاری ماشین داشت مگه خونه داشت؟ یه سکل 70 درده بیشتر نداشته، در بود آقون پاره پوره، هی باید هلش میدادن که روشن بشه. خب الان خدا رو شکر اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود. آروم آروم جمع میشه، پول جمع میشه. چیزی که واقعا میاد تو زندگی پوله، چیزی که نمیاد وجدان شرافته، به راحتی نمیاد. اون او رو باید شکار کرد. این از طرف خانواده‌های دختر صاحب. خانواده‌های پسردار اونام نیان، یه کار بدی بعضی از خانواده‌های پسردار میکنن، من باید جیغ بکشم این حرفو بزنم. واقعا تماس میگیرن خونه دختر خانم، دختر شما شاغله، عمه شما شاغله. آخه چقدر تو فضولی، تو چقدر آدم مثلا چه حرف بدی داری میزنی؟ خیلی بده این حرف، خیلی اشتباه این حرف، اشتباه میکنن. من به دختر خانم ها این پیشنهاد رو بدم، واقعا عرض میکنم، پسری که به دختری میگوید اگر شاغل هستی با تو ازدواج میکنم، دختر باید حسرت جواب بله رو به دل او بگذاره. چرا؟ این به سختی میتونه مرد زندگی بشه، به سختی ها. میدونید چرا؟ این از همون اول دستشو برده بالا، میخواد بگه من نمیتونم تو رو اداره کنم، تو میتونی من رو اداره کنی؟ مرد باید جنم داشته باشه، مرد باید بگه آقا جون از خاک سیاه وسط طلا درست میکنم، تو با من باش، تو سوار قایق زندگی من بشو، ببین چی نشونت میدم، تو سوار تایتانیک زندگی من بشو، ببین کجا میبرمت، طوفانم بیاد نترس، ممکنه طوفان به زندگی بیاد اما من نمیذارم این قایق غرق بشه، من یه ناخدایی هستم که اون ورش ناپیداست. چی فکر کردی؟ فکر کردی با کی ازدواج کردی؟ به یه ملوان توانا، ملوان زبل بود، چی بود؟ قبلا دیده بودیم فیلمش رو، تو با یک ملوان زبل ازدواج کردی. این مرد زندگیه. حالا هیچی هم نداره ها. هیچی نداره. حسابای بانکیش صفره. فعلا بلفل بیکاره. ولی مرد زندگیه. لذا خواهش میکنیم از خانواده پسردار این شرطی که بعضی از آقا پسرها الان طبیعی اون سبک تربیت که بچه ها ضعیف بار میان، بچه ها روپای خودشون بار نمیان، پسرها منظورمه، پسرها ضعیف بار میان، پسرها مقتدر بار نمیان، پسرها لوس بار میان، پسرها بچه ننه بار میان، پسرها وصل به پدر مادر بار میان، وصل خوبه ها، منظور من وابسته، اینا ازشون شغل در نمیاد. یعنی پدر باید بره خواستگاری پسرش یه دختر پولدار نصیبش کنه، یه شغل هم بهش بده، یه ماشین هم بهش بده، هفته به هفته هم بیاد منطقی ماشینش رو بابا بگیره تا این پسر بدون راحت زندگی کنه. این سبک تربیت یعنی این. هر هفته بیاد در خونه رو بزنه بابا نون گرم براتون بیارم، نمیدونم چی آب گرم کنه همونتون خراب نشده. بابا این کار خودشه، یه باید خودش رو پای خودش بایسته. لذا این خواهش رو ما عمیقا از خانواده هایی که دختر دارن عرض کردیم.